این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشوی. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسورداست و گلچین های رادیو پسوردا رو دارید میشنوید. امروز چهارشنبه 14 فروردین و این تکرار برابر میشنوند، پنجشنبه 15 فروردین میشنوند و موضوع این گلچینی که الان قرار بشنوید گرانیه. قیمت زنده ماندن در ایران، گرانی در بازار علم.
بیانیه شماره 379.
اعلام می‌داریم در حالی که مردم کشورهای درست حسابی دنیا از پیشرفت‌های کشورشان در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی خوشحال می‌شوند، در این ور دنیا هم کشوری است که مردمش با ارزان شدن باقالی و فراوان شدن گوشت یخی و توزیع شدن تخم مرغ دولتی ارزان در میادین شهر غرق شادی می‌شوند. یادآور می‌شویم آنجا همان کشوری است که 2000 سال پیش کشور نبود، نصف دنیا بود. امضا خوشحالان ارزان دوست با گوشت یخی بزرگ شده باقالی پسند رادیو پس فردا. همگی یادتونه پارسال همش میگفتیم سلام میکنیم سلام نمیکنیم، امسال دیگه یه جور دیگه سلام میکنیم همش. یهو دلمون تنگ شد. بس پارسال همین موقع ها حداقلش این بود که خیلی چیزا ارزون تر بود از الان. یه تفاوت مهم دیگه اش هم این بود که ما هی سلام میکردیم هی سلام نمیکردیم، الانم میگیم سلام میکنیم به همگی. آقایون، خانوما، عامل بحران قیمت شیر و گوشت و مرغ و اینا تو ایران پیدا شد. جان، آمریکا، اسرائیل، انرژی اتم. نه، به این مصاحبه شما گوش کنین، ایشون یه آقایی هستن خیلی مقام بالایی در زمینه گرونی دارن.
تولید کنندگان شیر، تولید کنندگان مرغ و تولید کنندگان گوشت قرمز که برای تداوم تولیدشون نیازمند علوفه هستند، به سازمان‌های صنعت مدن و تجارت سراسر کشور مراجعه بکنن. اگر تو بحث تولید مواد پتروشیمی گوشت هستن، اگر در ضمن لبنیات هستن، با هماهنگی اتحادیه کارخانه‌داران ان شاءالله علوفه تأمین خواهد شد. امیدوار هستیم که اینجا ظرف چند روز آینده شاهد بازار آرامی در مواد پروتئینی اهم از شیر و گوشت مرغ و گوشت قرمز باشه.
بله، مشکل اصلی علوفه بود. این علوفه نابکار وابسته بی تعصب. آخه خجالت نمیکشی علوفه انقدر مشکل درست میکنی شما؟ اگه این مسئولی نبودن مشکل تو رو حل نمیکردن ما چیکار میکردیم؟ ایشالله گاوا بخورنت له بشی. میگیم به هرچی علوفه است که باعث گرونی شیر و گوشت و مرغ و اینا تو کشور شدن. یکی از مدیران سازمان اوقاف با افتخار اعلام کرده که 33 تا پیغمبر در 15 تا استان ایران مدفون هستند. عمو، حاجی، خیلی از مرحله پرتی میگیم بهت که به جای اینکه بری ببینی تو اون 15 تا استان و استانهای دیگه چقدر از مردم از شدت گرونی شبا با شکم گرسنه میخوابن، رفتی دنبال جنازه های هزار سال پیش میگردی افتخار میکنی بهشون. خب الان چیکار کنیم ما؟ والا اگه خودمون پیغمبرای فرضی تو هم بودن میزدن تو سرت، میگفتن برو به درد مردم بره جای نمیدونم این خوشحال بازی ها. یعنی من نمیدونم بعضیا تو سرشون به جای مغز نمیدونم دقیقاً چی دارن، واقعا نمیدونم.
داری میری بدون من، دلو دیدی که داغونه، بگیر دست منو بازم که تو دست تو آرومه.
یکی دیگه داره جا تو توی این خونه میگیره، یکی دیگه به جای تو واسه من داره میمیره.
نرو تو که میدونی دلم تو قد نمیاره، میخوام یادم بری اما تا به عشق
یاران به پا داری شکر از نعمت یارانه ها، و از بخشش و جود و کرم و از رحمت یارانه ها. آخر نمیدانید شما بیچاره اوس محمود ما چی میکشد از دادن و از زحمت یارانه ها. یارب مبادا سایه او از سر ما کم شود، آنگه عزای ملتی در حسرت یارانه ها. آهی منافی تو تصور جانب. کن اگر آقا نبود چی خواهد آمد بر سر این ثروت یارانه ها. اعلام واریز و صفحه عابر بانک ها را ببینید، ترکانده اوس محمود کتر با حیوت یارانه ها. از بس که زان کرده دولت گوشت و نان و میوه را، شرمنده شد یک ملتی از قیمت یارانها. مسکن گران، دارو گران، خاکنداز و جارو گران. باشد مگر تو غافلی از قدرت یارانها؟ گرنان ما باشد گران، بیمی نداریم ما از آن، رونق گرفته خانوار از زینت یارانها.
آورین پژمان، آورین. امروز موضوعمون قیمت زنده موندن در ایرانه و میخوایم از شما بپرسیم قیمت زنده موندن در ایران چقدره، و از تب ماشین خریدن تا لوازم خانگی Made in China صحبت میکنیم. و حالا پژمان به جوی یارانه ها صحبت کرد. جالبه اتفاقا وقتی داشتیم فکر میکردیم که برای حرفایی که امروز باید بگیم چه نکتایی بهتره، همینطوری ناگهانی چشممون خورد به حرفای یکی از فرمانده های سپاه که گفته بود ذخایر دفاعی سپاه انقدر زیاده که گاهی برادرای ما برای نگهداری اونا دچار مشکل و محدودیت میشن. این حرفا ما رو به یاد این انداخت که خب رهبران هر کشوری یه سری اولویت‌ها دارن برای اداره کشورشون. مثلا بعضیشون میان میگن کشور ما باید یه دوره ریاضت اقتصادی رو بگذرونه تا بتونه به جمع کشورهای پیشرفته‌تر بپیونده. بعضیا میگن بی خیال ما که نفت داریم، حالا هم تموم بشون نیست، نفت رو میفروشیم میدیم مردم بخوان حالشو ببرن. یه چیزی مثل مدل بعضی از کشورهای عربی. بعضی دیگه هم مثل کشور خودمون در حالی که کشورشون در انواع و اقسام بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی و بیب و اینا درگیره، تمام فکر و ذکرشون اینه که مهمات جمع کنن و آماده بشن برای جنگی که فکر می‌کنن بالاخره اتفاق می‌افته. خب وقتی اولویت‌های رهبرای کشور شما این باشه، شما دیگه نمی‌تونی ازشون توقع داشته باشی اونا واسه گرون شدن لحظه به لحظه هزینه‌های زندگی تو کشورت مثلا ککشون هم بگزه، که چون اونا مدعی هستن که می‌خوان اصل نظام حاکم بر دنیا رو عوض کنن. پس طبیعیه که اصلا واسه شون مهم نباشه که جوونا نتونن ازدواج کنن، نتونن هزینه های تحصیلشون رو بدن و هزار و یک جور بحران اجتماعی دیگه باعث بشه که مردم نفت رو که سر سفرهشون نبینن هوچ خوشحالم باشن که باز حالا این 40 50 تومن یارانه است بزننش به زخمی امورات خودشونو بگذرونن. وال خانم ها و این دختر خانم آقا پسر، شما میدونید که خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی آدمای شاعر پیشه‌ای هستن. از حضرت آقا گرفته که چند وقتی بار شاعرای دربارش رو جمع میکنه تا در مدحش شعر بگن، تا اوس محمود و معاون اولش که چند وقتی بار حواس شعرخونی میکنن و گاهی وسطش گیرم میافتن از بس که این حافظ و شعدی، حافظ و شعدی، ای وای این چی بود، از بس که این حافظ و سعدی خودشونو با اونا هماهنگ نمیکنن دیگه، گیرشون میندازن. اما چیزی که نوبره و ما تا حالا نشیده بودیم به کار بردن، آقا توصیف شاعرانه راجب هر چیزی به کار میبری خیلی هم زیباست، حالا اون هیچی اوکی، ولی راجب درباره موشک و وسایل جنگی ما نشده بودیم توصیف شاعرانه کسی به کار ببره. شما به این حرفای سردار سلامی جانشین سپاه پاسداران لطفا گوش کنید.
موشک ها در حقیقت یه هویت های سیاسی هستند، اما یه ترکیب و شکل به اصطلاح هندسی و فیزیکی دارن. اونا باید با دقت به هدف اصابت کنن. این هدف ها گاهی متحرکن و گاهی ثابت. حتی دقت تنها برای هدف های ثابت هم کافی نیست. ما نیازمند این هستیم که واحد های عظیم الجثه متحرک دشمن در درون دریاها را هم مورد هدف قرار بدیم.
به به، ببینین؟ یعنی حزنی تو صدایشون نهفته وقتی درباره موشک حرف میزنن آدم اصلا بغضش میگیره. کم مونده بگن موشک ها هرچند ظاهرشون تیز و درازه اما دل کوچکی دارن و گاهی قبل از شلیک های های گریه میکنن. آه بگی منو، موشک به این رمانتیکی هرگز ندید ملتی. خلاصه سردار سلامی و دوستان تو این چند روزه خیلی صحبت کردن، اتفاقا خود ایشون یه جای دیگه گفتن که داریم به فاز آخر رویارویی ایران و غرب نزدیک میشیم. مسئله ای که هست دو حالت داره، یا ایشون و دوستانشون خیلی بیش از حد حالشون خوبه، یا اینکه خیلی بیش از حد حالشون بده. در هر صورت نتیجهش یکیه، اونم اینه که برادرها بد جوری دوچار سوء تفاهم شدن. گوش کنین لطفا.
و خوشبختانه امروز به این فناوری رسیدیم که شاید اگر وجود داشته باشه تنها نزد دو قدرت جهانی میتواند وجود داشته باشه، که من این رو با تردید میگم، ولی از اونجایی که کشورهای مثل آمریکا و روسیه در عرصه فناوری‌های موشکی در جهان پیشتاز بودن، امکان داره که به این فناوری رسیده باشن، ولی این رو با تردید میگم. اما در مورد خودمون با قاطعیت.
به به، ای جانم، ای جانم، اعتماد به نفس، ای بخورم من اون همه سوء تفاهم رو که در وجود شما پراکندیده شده. اخوی، شما تو زمینه موشک‌های جنگی به جای رسیدید که شاید آمریکا و روسیه و اینا هم نرسیده باشن؟ تردید دارین که رسیده باش؟ بعد اگه اینجوریه چرا پارسال که روسیه پیچوندتون موشکایی رو که خریده بودین و بهتون نداد داشتین قسمت انتهایی بدن خودتون رو میزدید به زمین که آی موشکمون رو ندادن، آی موشکمون رو ندادن؟ چی شد الان شدین ابرقدرت موشکی شما؟ ما نظرمون اینه که برادر سلامی و دوستان، شما بهتره تو همون زمینه شعر موشکی و طنز موشکی و اینا کار کنی، وارد بحث تکنولوژی موشکی اینا نشین دیگه. آره بابا، اونجوری با طنز و شعرتون ملتی هم خوشحال میشن، ثوابم داره، دستون درد نکنه.
ای من آفی تو دانی درد ما را بود زندگی کاری این گرانی.
آه با
دیگر مجال زنده بودن نیست، ای داد بیدار مردن هم دیگر کار آسانی در این گرانی. ای من آفی ای دنیا درد ما کشتگی از درد ما زادی از نیش نجابه مردم.
به به، نفست گرد. پس فردا
بچه ها، این نقشه جغرافی هاست، این که شکل گربه است ایران ماست.
بحبه.
گربه حالا خیس و باران دیده است، بس که اوس محمود روی آن دیده است.
آها بله، خیلی متشکرم. We'll be right back. میخواییم بریم با هم مرور کنیم چند اسلایس از خیلی خارجیه امروز برنامه، چند اسلایس از پیتزای قیمتها در ایران رو. اولیش اتومبیل. مثل همه جای دنیا تب داشتن اتومبیل شخصی تو ایران هم بالاست و خیلی‌ها هستن که با رویای داشتن ماشین درگیرن. با وجود اینکه واردات ماشین به ایران محدودیت زیادی داره، اما شما میتونین گرون قیمت ترین ماشینای دنیا رو هم تو خیابونای شهرهای ایران ببینید. از اون طرف هم تو بک‌گراند همون تصویر گرونترین ماشینای دنیا که توی خیابونای ایران میبینید، جوونا و چه بسا بزرگترایی رو ببینین که برای داشتن یه ماشین آه‌های سوزناک می‌کشن. فرمول محاسبه قیمت خودرو و مهمتر از اون سودهای بانکی که تو ایران برای خریدن خودرو و به صورت شرایطی وجود داره یه جوری منحصر به فرده. خودروهای داخلی که با 3-4 برابر قیمت تمام شده‌شون به مردم فروخته میشن. اصلا بحث خودرو گرون قیمت شد پرید تو گلو. خودروهای خارجی هم که معمولاً به اندازه قیمت واقعی خود خودرو مشمول گمرکی و عوارض و مالیات میشن. اینه که مردم اصولاً از یه طرف دلشون ماشین میخواد، از طرف دیگه هم باید برای این خواستشون حسابی بسلفن تا مثلا یه ماشین تاریخ مصرف گذشته مونتاژی رو سوارشن که چه بسا 2 ماه بعدش هم خود به خود آتیش هم بگیره. ولی خب چاره‌ای ندارن، پس مجبورن که بخرن. پس خوب مردمی هستن به خدا.
من هرچی که سعی میکنم دختر مدرنی باشم و متفاوت با این دخترای سطحی و سنتی فکر کنم، نمیتونم از شر وسوسه یکی از قدیمی ترین سنتای ایرانی بگذرم. بله، جهیزیه رو میگم، خیلی وسوسه انگیزه. خب آخه ببینین، وقتی میبینی فلان همکلاسی و بهمان همسایه و اون یکی دختر خاله ها رو بابا جونشون با 3 تا کامیون جهیزیه فرستاده خونه یه شوهر، و تو نمیتونی بی تفاوت از کنار این ماجرا بگذری که نمیگن این حتما رو دستشون مونده، 1000 تا هم عیب داشته که فقط خواستن ردش کنن و با یه چمدون لباس فرستادنش خونه بخت. تازه جالبه که وقتی جلوی پسرام از این تریپای روشن فکری میذاری که من به جهیزیه اعتقادی ندارم و یعنی چی و از این حرفا، سری برمیگردن میگن اتفاقا عزیزم منم به گرفتن جشن عروسی و خرید عروسی اعتقادی ندارم. یعنی چی آخه؟ چه ربطی داره اینا به هم؟ والا هم موانع رو میذارن جلو پای ما جوونا که میگیم اصلا قید ازدواج رو زدیم. ها؟ نه بابا، حالا من یه چیزی گفتم، شما جدی نگیرین. اینا رو گفتم ته حرفمو بگیرین. برم یه زنگ به این پسره بزنم ببینم کجاست، با کیه، داره چی کار میکنه. برم.
به 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 قومی های عزیز، قومی های عزیز، آقا بعضی ها هستن میان میگن نمیدونم قوم نام به همه چی شبیه جز استان. حالا ما نمیخوایم بگیم، ما میگیم بعضی ها میگن. آقا شما صنبتون پرزور شر در تسخیر علما. بله، و حالا از همه اینا بگذریم. آقا جان سوهان، ای جانم سوهان خوب فرد اعلای روغنچکون، وای 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 با لب و دهنت بازی میکنه. آقا کیلو چند؟ قومی ها اگه با ما در تماس بدیم الان بگین الان سوهان خوب فرد اعلا الان کیلو چنده؟ میخواییم ها، یعنی البته به دستمون که نمیرسه، ولی همچه قیمت رو حداقل بدونیم که خود گرون تر شده خیالمون راحت، دستمون نمیرسه بخریم حداقل. بله بی خیال میشیم. دم شما گرم. بازار طلا و ارز ایران هم برای خودش مثل یه تئاتر جذاب و خنده‌دار میمونه، چون از یه طرف مثل همه جای دیگه تحت تاثیر قیمت‌های جهانی طلا و ارز هستیم که خب این طبیعی همه جای دنیا هست، اینجوری همه جای دنیا اینطوریه. منتها از طرف دیگه قیمت اینها تو کشور ما به تار سیبیل حضرت آقا و اعصاب اوس محمود و اوضاع روحی فرماندهی سپاه و اوضاع مزاجی رئیس بانک مرکزی و بدتر از همه میزان مهارت اختلاسگران عزیز در لون رفتن هم بستگی داره. بله چی فکر کردیم پس؟ تازه از اون طرف اگه اوباما یه چیزی بگی یا خانم مرکل یه حرفی بزنه یا چه میدونم تو آژانس بین‌المللی انرژی هم یه سوتی دیگه از فعالیت‌های اتمی ایران کشف بشه، بازار ارز و طلا ایران بیکار نمیشینه و سریع عکس‌العملشون میده. الان دلار تو همین چند روز اخیر روز 200 تومن افزایش قیمت داشته، یا همینطور سکه و طلا. چرا؟ چون مذاکرات هفته پیش جلیلی اشتون تو مسکو عملا نتیجه نداشته و هرچند رسما شکستش اعلام نشد ولی به جایی هم نرسید. حالا باز جای شکرش باقیه، اگه شکست خورده بود که دیگه الان فکر کنم هر دلار شده بود 3000 تومان. ما همینجا از عزیزان تشکر میکنیم که شکست مذاکرات رو جهت رفاه عموم اعلام نکردن. دستتون درد نکنه، واقعا زحمت کشیدین، واقعا زحمت کشیدین. اما یه اسلایس دیگه از پیتزای قیمت‌ها در ایران ارزاق عمومی بریم ببینیم چه خبره. ای وای من به قول شاعر ارزاق عمومی گفتم و کردم کبابت. بله مردم ایران این روزا یکی از سرگرمی‌هاشون دوباره این شده که ببینن قیمت فلان چیز چقدر رفته بالا، یا مثلا قبض برقشون این ما که کوله روشن کردن چقدر میاد، یا قیمت بنزین چقدر میخواد بشه. یعنی همه دستا تو جیب، یارانه به دست، آماده واسه خرید. بعضیا به این فکر میکنن که تا همین چند سال پیش با 20000 تومان یه مهمونی چند نفره برگزار میکردن، حالا فقط باید برن 20 تومان بدن یه مرغ بخرن. کلا تعیین کردن این که با چقدر درآمد میشه تو ایران زنده موند، با چقدر میشه فقط زندگی کرد، با چقدر میشه خوب زندگی کرد و با چقدر درآمد میشه ترکید از شدت سیری کار ما نیست. ولی واقعا وقتی آدم به رنج حقوقی قشر کارمند و کارگر یعنی بدنه متوسط جامعه فکر میکنه، میبینه که اوضاع بیریختر از این حرفاست که بشه با شوخی کرد. واقعا وقتی خودتو جای اون کارگری میذاری که مسئولیت اداری چند نفر رو بر عهده داره و مثلا ماهی 500-600 تومن و بابت 10-12 ساعت کار در روز بهش میدن، تنتو میلرزونه که این بنده خدا چجوری میخواد برسونه. اینه که ما ترجیح میدیم خیلی در این زمینه وارد جزئیات نشیم، ولی در هر صورت به اونایی که در اوج نجابت و مردانگی دارن صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن بگیم که ما به شما افتخار میکنیم و واقعا شما یه هنرمند واقعی هست.
علیکم السلام پروفسور فرشید مناطو.
اصلا حضور
در کاراری دو سه شهر پیش تلویزیون از یه آقای یزدی داشت برنامه پخش میکرد در مورد هندونه بود، محسنات هندونه رو داشت میگفت. اون موقع هندونه تو مملکت ما 450-500 تومن بود، از اون شب تا حالا هندونه رسیده به 800 تومن 850 تومن. اگه تونستی حلش کنی پروفسور؟
نه والا من پسش بر نمیام. برین از خود اون آقای عزیزیه بپرسین شاید بتونه جوابتون بده. من ریاضی میدونی در مورد افزایش قیمت ها خیلی خوب نیست، ترجیح میدم خوب نباشه، اینجوری بهتر. پس فردا
امشب اصلا حال مالش نیستا، زود یه مسافر خوب خوش اخلاق خوب پول مولو بده بخرس بیاد که هتل ندارم اصلا. بیا ایوال آقا بشتی امشب رو دوری رسوند. زای خواهری عذب مسافری، ما گفتیم خوش اخلاق، داشت خدا انگار اشتباه شنید خوشیلشو فرستاد. ما به این که به این کارا کاری نداریم که، فکر کنم عروسی مروسی میره اینقدر خوشیل مشکل کرده. سلام خواهرم. چی؟ بله من برادر شما نیستم؟ بله البت. خب بفرمایید کجا تشریف میبری؟ در من؟ اوکی از اینجا نزدیک میشه 6 تومن. بفرمایید بالا خواهر چیز خانوم تو ببخشید اشتباه از هم بساطیه ها. بفرمایید دربند تشریف میبرید؟ بله. حالا دیگه این روزا خواهر و برادرم به هم اعتماد ندارن، والا به خدا خیلی بد دور زمونه ای شده. یعنی میدونی خانوم، من خودم آدم میشناسم که چی داداش خودشو سالی یه بار میبینه، اونم تو عید. میرن خونه هم عید دیدنی. بله ببینه تو رو خدا بد زمونه ای شده. بله خواهتیز خانون چی بگیم بعضیاشون خیلی بدن ها زار؟ نه من تو این مسیر کار نمی کنم، ما همینطور می ترخیم دیگه، هر طرف مسافر بخوره میریم از شوش تا نیاورون. زونه؟ مشتری؟ مشتری پول دار؟ واسه چی آخه؟ خب چی؟ پولدار مولدار سراغ دارم ولی واسه چه کاری آخه؟ خواهرم چی بابا ببخشید چی خانوم؟ زونم؟ ملتفت نشد جون تو آینه نگاه کنم. ای وای ای بابا خانم چی؟ چشمک میزنی؟ آها چی؟ ها گرفتم این دنده چرا زانه میره؟ ها کار شما چیزه؟ بله چی من چی؟ چقدر ترافیکه اون برو نگاه. من چی بگم آخه؟ مشتری بیارم واسه شما 10% واسه خودم؟ جون روزی 100 تومن کاسب میشه؟ جدی میگی خواهر چیز همون؟ آخه چیزه؟ ای بابا این نونو که از گلوی ما پایین نمیر ما آخه چیز. بله کارت ویزیت هم دارین شو جون زنگ بزنم. بله خب ظاهرن رسیدیم متاسفانه اینم دربند بفرمایید. نه خواهتی نه خانم من نمیتونم واسدم تا یه ساعت دیگه خونه متاسفانه منتظرم. باشه من فکر میکنم بهش قابل نداره مهمون ما باشی. خدا حافظ. عجب صدایم نشلامستم هی اشتی گازشو بگیر که شیطون داره میره تو جلدتا. لامصب چه تیپی زده بود من گفتم این دکتر متخصص گوشت و پوست و زیبایی و... یا علی چه خبره تو این مملکت؟ به من روزی 100 تومن میدی یعنی خودت 1 تومن کاسبی؟ ایف اشتی برو که حالت داره خراب میشه. برو گازشو بگیر برو
سلام میکنیم به شما که مثل هر شب با ما هستین تا با هم اخبار رو مرور کنیم. خبر اولی که حاشیه‌های نماینده گرمسار کماکان ادامه داره و به تازگی نامه محرمانه از حراست دانشگاه پیام نور یعنی محل کار ایشون به بیرون درس کرده که در آن تایید میشود ایشان در هنگام سفری رسمی و علمی به فیلیپین برای خانمی که در هتل مسئول آسانسور بوده مزاحمت ایجاد کرده و بعد هم در موزه دریایی مانیل با خانمی که در موزه مشغول بوده یک حرکاتی انجام داده که منجر به شکایت و دستگیری وی شده است. کارشناسان 21 معتقدند که این مسائل را نباید خیلی به نماینده گرمسار سخت گرفت چون تحقیقات آنها نشان می‌دهد که وی نژاد فیلیپینی را دوست دارد و این کار دل دست خودش نیست. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان گفت خداوند دوست ندارد ما بعد از انتخابات دعوای خود را ادامه دهیم. رئیس پس افزود که اصول گرایان از الان برای انتخابات بعدی مذاکره کنند تا به نتیجه برسند. طبق بررسی های کارشناسان 21 با توجه به نفرت روزافزونی که اصول گرایان از قدرت و شهوت بی حد و حصری که برای خدمت دارند احتمال به توافق رسیدن اصول گرایان در انتخابات آتی در حد احتمال ارتحال آیت الله جنتی است و نباید زیاد روی آن حساب کرد.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی غیر مرکزی خبر، سردار رویانیان مدیر عامل حماسه ساز باشگاه پرسپولیس در پاسخ به خبرنگاری که از او میپرسید از آقای احمدی نژاد چقدر پول گرفته است گفت
خدا میدونه آقای احمدی نژاد یک قرار ما نداده.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که به وی میگفت از شما این همه بازیکن ملی پوش را از ارث بابات خریدی گفت
حالا که میگیم ارث بابا شده اولا بابای من خدا رحمتش کنه کل زندگی ما در شهر قم همه قومی ها میدونن حیاتش، پذیراییش، اتاق خوابشون، سرویس ها، همه آشپزخونه کلن ملک پدری من 49 متره لب خط راهن.
خدا بیامرزه. پس از این وی در حالی که بسیار بغض کرده بود به خبرنگاران یادآور شد
من خودم بچه ها مستجرم بیکارم خودم من یه جا حقوق میگنم آقای شفیع من هیچ درآمدی ندارم نمیتونم داشته باشم.
و پس از این بود که توسط مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس بین هزار دستمال کاغذی مخصوص توضیح شد و همه یک دل سیر به حال سردار مظلوم نظام گریه کردن. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در جمع همکاران خبرنگار در حال انجام جشن گلریزان برای کمک به سردار رویانیان و بچه های بیکارن.
خب حالا به استودیوی هواپسشناسی میریم تا ببینیم که همکار هواپسشناسمون چه خبرهایی برامون دارن.
ممنون اسکار جون و خوشحالم که باز از طریق امواج به خونهاتون اومدم. امیدوارم که به نیلوفر زندگیتون تو تعطیلات آخر هفته استراحت داده باشین چون که گناه داره حیوانکی. اما اینطور که نقشه های توپوگرافی ما و همطور که پشت سر من میبینین نشون میده توده های هوای متلکی زیوس روی مؤسسه ایران واسه به دولت مستقر شدن که چون که آقای جوانفکر رئیس این مؤسسه یه مقاله نوشته تو روزنامه ایران و با زبون خوش هر نوع متلکی که میتونسته بار مراجع تقلید کرده. از اون طرف ما تو نقشه خیشیابیمون نفوذ یه توده هوای عشق و حال رو میبینیم که داره از شرق میاد و همطور به شرق هم میره. بعد همطور که ملاحظه میکنید پشت سر منی میتونه به خاطر فرمایشات حضرت آیت الله خاتمی باشه که فرمودن تحمل پیامدهای تحریم برای مردم بهشت رو در پی داره. اما در سمت عراضی مربوط به سپاه هوای آفتابی رو پیش بینی میکنیم اگر همکاران من نشون بدن. بله چون مشاوره ولی فقیه بله در این قسمت در سپاه گفته که سپاه جایگزین خوبی برای شرکت‌های بزرگ خارجی شده. خب اینم از پسی‌های هوای امروز و امشب. نیلوفر جون رو بپوسید تا فردا شب. خداحافظ. شنوندگان عزیز به پایان یک 21 دیگه میرسیم. همیشه با ما بمونید چون هیچ وقت بهتون دروغ نمیگیم. خدا نگهدار.
میبینم که این تعطیلی مفتیای اضافه شده به تعطیلی عید حسابی داره میچسبه. حالا ما امشب یکم درباره گرونی حرف میزنیم حالتون یکم همچین بالانس بشه. عزیزان دانش آموز و دانشجو هم که به اتفاق عشق و حال و تعطیلی ادامه داره دیگه. به 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 خیلی هم خوب. خلاصه این دو سه روز وقت اضافه رو صفا کنین که جمعه شب باید پنالتی ها رو بزنین و شنبه روز از نو روزی از نو.
عشقی به یاد ماندنی، احساسی گنگ اما متقابل.
که احمدی نژاد است در کاراکاس،
که احمدی نژاد در پاراکاس پایتخت ونزوئلا است.
آنها زبان هم را نمی‌فهمند اما در دل عاشقند. فیلمی از عاشقان و برای عاشقان.
آقای رئیس جمهور، آقای چاوز،
پرزیدنت چاوز،
محمود و هوگو. ادامه‌ای بر رومئو و جولیت.
باموس احمدی نژاد و
آقای احمدی نژاد و بنده.
آنها را چیزی نمیتواند از هم جدا کند. محمود و هوگو.
کسی که در سوتانو ده میرافلورس
میریم در واقع داخل کاخ میرافلورس.
کاری مشترک از دو کشور ایران و ونزوئلا.
مثل همیشه
کومو سیمپره
مصمم و با اراده
دسیدیدو ای کون ولونتاد.
این فیلم دارای صحنه‌های متعددی است.
افینار لا پونتریه رومبو واشنگتن
در زیر زمین این کاخ
مناسب برای اطفال بالای 40 سال. محمود و هوگو
آماده تلاش و خدمت به ملت ونزوئلا و همه ملت هاست.
استا دیسپوستو د سرویر.
و سالها عاشقی بی سرانجام محمود و هوگو.
Porque vamos a atacar Washington.
دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خونپاره ها به واشنگتن.
ما به رویاهای دیرینه شما مهر واقعیت میزنیم. دیگر نگران چک‌های برگشتی خود نباشید. چک‌های لاوصول خود را به ما بدهید و لاشه بدهکارتان را تحویل بگیرید. شرکت خدماتی مشت و مامراتی شهربازان آرامش در خدمت کلیه هم‌میهنان نگران. نگران نباش هموطن، یا پولش میکنیم یا چالش میکنیم. شهربازان آرامش، امین شما.
سلام علیکم عرض میکنیم به جمیع مؤمنین و مؤمنات حاضر در مجلس و درود فراوان میفرستیم بر ارواح طیبه حاج آقا اندل مؤمنین و شکرگزاری میکنیم که ایشون رو داریم که گره از کارهای ما بکشاید.
بله خیلی کارا خوب میکنی شما. برو همین مسیر رو ادامه بده.
ای به چشم، ای رهبر من، ای پیشوا، ای هولو.
بس دیگه
حاجی جون از من مخواه که بس کنم. من در آتش این عشق میسوزم. حاج آقا من میخوام خودمو در راه شما فنا کنم. حاج آقا من فدات بشم. حاجی جون
خب دیگه بس دیگه. شما امروز شما مگه نهار چه خورده اینقدر گرمای وجودت زده بالا؟ بس زشته. الان بر فراز چیز هستم، آنتن هستم. دشمنان برای ما حرف در میارن. کافیه.
چشم حاجی جون هر چی شما بگین. چشم چیزه، ولی حاج آقا من امروز توی چهره شما یه نور خاصی میبینم. حاج آقا یه چیزی تو مایه های حاله. حاجی جون نکنه یه وقت شما میخواد اتحاد کنه. حاج آقا
زبان تو گاز بگیر ملعون. بنده مشرف شده بودم حمام. این خیلی این شامپو جدیده که استفاده میکنم خوبه. ما خیلی براق شدیم. اصلا فکر کنم براق کننده بود به جای شامپو.
حاجی جون براق کننده که مال کفشه. خدا مریم بده، چیکار کردی با خودت حاجی؟
ببند شما، ببند. ما خودمون میدونیم چه به چیه. رفتیم مغازه گفتیم یک چیز براق کننده به ما بده. یک قوطی داد سیاه بود. ما گفتیم این نادان، ما به اندازه کافی قسمت های سیاهمون براق هست، سفیدش رو بده. که داد ما هم استعمال کردیم، روی خودمون میبینید که نتیجه داده.
حاجی الان خوبین؟ حاجی احساس سوزشی چیزی شما ندارین؟
نه خیر بنده خوبم، فقط گاهی سرم گیج میره که اون هم به خاطر استرس برنامه زنده. بله تفضل.
آرتا مامان اندی روی خط جواب بدید.
بله چی شد حاجی خانم؟ مامان اندی شما هم شدن؟
ده حاج آقا خبر نداریم. پری روزا سامی هم همراه من اومدش بیت، یه فسنجونی زد و همچین عاشق مامان اندی شده.
ببخشید عاشق چی شد؟
نه یعنی عاشق فسنجوناش شدش. مامان اندی همچین ترش شیرین درست میکنن، بچه خوشش اومده بودش. حاج آقا اینا بله. که تو فرانسه از این چیزا بهشون نمیدادن که، تازه به فسنجون هم میگن قزنجون. بله. من چیز مامان اندی رو معطل نکنیم. مادر عزیزم بفرمایین.
سلام علیکم. بابا چقدر خوب که همه خانواده جمعن اینجا. بنده و حاج آقا و دوتا پسرهای گلم.
الهی من فدای شما بشم مادر عزیزم. این سامی هم از اون ور داره از عشق شما همچی میزنه رو قلبش.
کافیه.
بله
حاج خانم بنده هم سلام عرض میکنم. باز خوبه هنوز بنده عضو این خانواده هستم ها، دست شما درد نکنه.
ببندید
شما، ببندید. حاجی خانم ما که هیچ وقت رو حرف شما حرف نمیزنیم، ولی نمیشه اینها رو بدون این که فسنجون بهشون بده کفت کنن بگیره زیر بالو پر. قدم ها شما فقط برای ما فسنجون درست میکردی، فقط برای خود ما.
حاجی
بله.
حاجی من بغض نکن دیگه، شما امشب زود بیا خونه، من برای شما یک متعجب کننده دارم.
ماما منظورتون سورپرایز دیگه ها؟
درسته پسرم، ولی ما باید همیشه عربی رو پشت بداریم.
با به 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 جنده مفرماین جنده خب پس بنده همین الان میام دیگه.
نه حاجی جون تلفن داریم اینجوری که نمیشه بعد برنامه.
بمیره تو که همش حال معنوی ما را میگره. حاجی خانم باشه بنده خیلی زود میام. بله شما بفرماین.
بله باشه حاجی، من شما و پسرهای عزیزم رو به خدا میسپارم. حفظکم حالنا.
تفضل مواظبتکم احسنتما.
بله همین که حاجی گفت. خداحافظ مامان جان. سامی تلفن رو وصل کن دیر شد.
برو جلو.
بله بفهمی حاجی آقا، من میگم که شما امروز همچه خوب نیستی یا سورپرایزم بشه خطرناکه ها.
ببند شما تلفن رو وصل کن.
بله
ببند. تفضل
مومن یا مومن عزیز، براق المؤمنین و نشانه بقای علم روی زمین به حرفای شما گوش میدم. بفرمایید
حاج آقا. خواهش میکنم یه چند تا راهنمود بدین به صورت کلی که ما خوشحالتر زندگی کنیم. خیلی متشکرم.
بله به واقع که سوال از این کلی تر نمیشه کرد. ببینید مؤمن عزیز، شما برای خوشحال بودن یکی از نکات مهم اینه که باید دل از مادیات دنیا بکنی و فقط به معنویات فکر بکنی. بله این چه میگفتیم؟ یعنی هرچه که داری بدیم به روحانی محل تا به نحو احسن خرج بکنه و خودت بدون این که به مادیات فکر بکنی به زندگیت ادامه بدی.
بله
راه دیگر همینه که همیشه برای مردن آماده باشی. یعنی در بهترین لحظات هم هی به مردن فکر بکنی. این خیلی جواب میده و باعث
حاجی
شادی مؤمن میشه. تفضل شما. تفضل
حاجی جون، همش به مرگ فکر کردن که باعث میشه آدم افسرده بشه.
شما ببن
حاجی، چرا رنگت اینجوری شده؟ حاجی ایوا دیدی گفتم این که به خودت زدی اشتباه بود. آخه آدم براخورنده کفش میماله به سر و کلش. حاجی
میخواستم نورانیتمون تقویت بشه.
ایوا حاجی جون فعلا که داری میشه رنگ بادم جون. داری میوفتی حاجی. بابا دوباره کار ما در اومد. بیا دستت حاجی جون بنداز گردن من. حاجی جون بیا. ماشاءالله له شدم. حاجی جون بذار بخوابونم رو میز.
نه خوابیده.
حاجی جون بیا. حاجی جون آخه این چه کار بدیه کردی حاجی؟ آخه تو رو خدا منو وادار نکن تنفس مصری ببرم، من بدم میاد از این کار. سامی یه زنگ بزن اورژانس بیاد بگو یه مورد مسمومیت با براق کننده کفش داریم. من نمیخوام تنفس مصری بدم. نه فقط یه بار بذار. دوباره یه مزرعه پیاز خوردی حاجی.
و اما امروز گرانی در بازار علم رو داریم در صحنه. پرداخت شهریه‌های کهکشانی برای گرفتن یک ورق کاغذ. خب البته ما از دانشمندان و علمای واقعی و سر در کتاب عذر می‌خوایم که برای محیط های علمی کلمه بازار رو به کار بردیم، ولی خب به ما حق بدین که با این بند و بساطی که برای فروش مدرک دانشگاهی و جعل اون و خلاصه هزار و یک جور راه دیگه‌ای که برای مدرک دار شدن به وجود اومده دیگه، مثل قدیما محیط های علمی رو محیط هایی برای زحمت کشیدن و دود چراغ خوردن و فکر کردن ندونیم. در حالی که همین الان تو همین کشور خودمون معتبرترین دانشگاه هم دارن صندلی‌های مقطع دکترا و فوق لیسانس خودشونو میفروشن و یه چرخ هم که تو اینترنت بزنین میتونین بفهمین که گذشت اون زمانهایی که دانشجو شدن فقط لازمش این بود که بری بشینی کتابای درسیتو و بجویی و تستای کنکور رو جواب بدی. حالا امشب با هم یه دو سه تا از اون میونبرای اسکناسی راه علم رو بررسی میکنیم، ببینیم چجوری شد که اینجوری شد.
حوالی 10 روز پیش تماس گرفته بودم. بله. یه ایرادی راجع به اپلیکیشنتون تو آیپد و آیفون گرفته بودم که آفلاین کار نمیکنه. امروز آپدیتش اومده بود، آپدیت کردم، چک کردم، خیلی هم قشنگ کار میکنه. خواستم تشکر بکنم در درجه اول که به این سرعت اپلیکیشن نویستون عمل کردش و تصحیح کردش مشکلش. و همچنان در انتظار یه اپلیکیشن برای خود رادیو فردا هم هستیم.
ما هم هستیم و من فقط یه بار دیگه تاکید بکنم که اپلیکیشن نویسمون نیست، ایشون
یک آقای یا خانم محترم هستن که ما نمیشناسیمشون، ولی لطف کردن و این اپلیکیشن رادیو پس فردا رو ساختن، یکی از طرفدارا هستن و بنده هم ازشون تشکر میکنم که اون آپدیتی که شما خواسته بودین و خیلی دیگه خواسته بودن درست کردن. دمشون گرم.
سلام، من مانم. میشه بگین آهنگی که همین الان داشت میشد مال کیه که بشه دانلودش کرد؟
دل او
پی یار دیگری بود. خیلی بد خوندم، ببخشید.
خواهش میکنم. همون الان مال همون الان دیشب بود که ما نمیدونستیم، ولی بنده رفتم متوجه شدم که همون الان چی پخش کردیم. این بود که ایشون خوندن.
سوختم من از هم، دل او پی یار دیگری بود، یار رویای من به سر رسید.
این کار چارتاره، به اسم چارتار، چهارتار نه چارتار، این کارشون اسمشون هست، اسمش هست در حسرت ماه. همینی بود که همون الان پخش کردیم، یعنی دیشب پخش کردیم. بله، و اما بریم سراغ موضوع خودمون و بریم سراغ میونبرهای نچندان علمی عالم شدن در زمان ما. اولیش سفر به خارجه.
آخه طرف رو میبینی تو ایران گوسفند شناسی درغوزآباد سفلا هم قبول نشده، کلا بار علمیش در حد دوم دبستان مونده، بعد در اثر مددهای مالی ددیجان به قول حاجی مشرف میشن خارج از کشور. بعد چند وقت بعد مامانش میبینی ازش میپرسی خب فرزند برومندتون در چه حالن؟ خارجه مشغول شدن سلامتی دیگه؟ میفرمایند که بله بله بچه‌م اونجا داره دندون پزشکی میخونه، ان شاءالله دکتر میشه، به زودی برمیگرده. بعد شما یهو تو ذهنت ماجرای سطح علمیه بچه این خانومه رو یه مروری میکنی، پیش خودت میگی شاید اشتباه میگه خانومه، حالا یه رشته دیگه است و اینا. بعد خانومه کوتاه نمیاد که، میگه که شما هم اگه دندوناتون مشکلی دارن نگه دارین تا بچه‌م بیاد، میگم مال شما رو زودتر از همه درمون کنه. و اینجاست که مطمئن میشیم بله سوء تفاهم مربوطه کاملا درست بوده. به مادر محترم دندانپزشک بعد از این نابغه میگین که ببخشید آقازاده اینجا نتونسته بودن چیزی قبول بشن، اونجا چجوری دارن و دندانپزشکی هم میخونن؟ حالا مادر مربوطه میفرماین که این بچه من رویش خیلی حساسه، اینجا تو این کنکور منکور اعصابش میریزه به هم، نمیتونه خودشو نشون بده. تو خارج بچه رو میگیرن زیر نظر، استعداداشو قشنگ کشف میکنن. بعد شما زیر لب میگی که آها الان بچه شما کشف شده هستن دیگه، بعد دیگه مجبوری همونجا سری فرار کنی تا یه وقت مامان دکتر بعد از این چشماتون از زدقه در نیاره. بله، با تبدیل کردن ریال به ارز هم میشه مدرک دار شد، اونم چه مدرکی.
یکی از دوستام که اینجا دیپلمش هم با بدبختی گرفته بود چند وقت پیش یهو تو فیسبوک اومد پی ام داد که چطوری عزیزم، خوبی، چه خبر؟ شستم خبردار شد که این که سالی یه بار هم سراغی از من نمی گرفت حتما میخواد یه چیزیشو نشونه من بده که اینقدر موسموس میکنه. گفتم شاید دوست پسر جدیدی چیزی گرفته. رفتم تو پروفایلش دیدم بله محل اقامت و زده سوئد استکهلم. گفتم ایوا عزیزم رفتی اروپا بی خبر؟ گفت آره دیگه دانشجو هم اینجا، وای نمیدونی چقدر دلم واسه ایران تنگ شده و یکم از این ناله هایی که انگار 10 سال خارجه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، رفتم از چند تا از دوستای مشترکمون تاوتوش رو دروردم، دیدم که بله بابا جونشون پول داده بودن ایشونو به جای یه چینی ثبت نام کردن تو دانشگاه، یعنی اون چینیه واسه چند تا دانشگاه بهتر از اینجا هم پذیرش گرفته بوده، بعد پذیرش اینجاشو فروخته به این خانوم، ایشون هم داره قیافه‌شو واسه ما میگیره. آخه این عدالته؟ همه چی پول، همه چی اسکناس. ما فکر می‌کردیم خارج باز اوضاع بهتره، ولی انگار کلاً آسمون همه جای رنگه.
آها
ای برگ گل یاس، دلم بدجوری تنهاست، شدم قربونی عشق توی بازی احساس. از اون روزی که رفته دلم غرق تمناس، شدم مست نگاهش، نشستم سر راهش، شدم هرچی که میخواست حقیقت و سرابش، شدم بازی چه یه دست همه حول و قرارش. بعد از نسترن هیچی دیگه نمونده باقی، بعد از نسترن هیچی دیگه نمونده باقی، اون رفته منو کاشته تو این باغ عقابی. بعد از نسترن هیچی دیگه برام نمونده، اون با رفتنش گل خونه عشق و سوزونده.
و اما میونبرهای نچندان علمی عالم شدن در زمان ما رو داشتیم بررسی میکردیم. دومیش شبانه آزاد، همه رقم موجود است.
قبلن هم گفتیم خصوصا تو مقاطع دکترا صندلی فروشی برای گرفتن مدرک باب شده تو ایران. تو دانشگاه آزاد که خب ترمی 5 6 میلیون تومان باید شهریه بدیم برای گرفتن مدرک از دانشگاهی که تو رنکینگ‌های جهانی رتبهش بالای 2000ه. این رتبه 2000 یعنی رسما شوت ها، یعنی در حد بوق. تو دانشگاه دولتی ایران هم طبق شنیده‌های ما به خصوص تو مقاطع بالای تحصیلی پر بودن حساب بانکی خیلی بیشتر میتونه به شما کمک کنه که برین اونجا مدرک بگیرین. بنابراین دیگه الان مثل قبلنا اینجوری نیست که هر کی رو که دیدن مثلا داره دکترا میگیره یا اف ای دکتر مهندس بودن میذاره خیلی آدم علمیه و خیلی اهل تحقیق تبحث. نه دیگه گذشت اون زمانا، همه رو نمیگیم ما داشته باشین اینجا رو. خلاصه نه اینکه مثلا بخوایم میگم همه رو مثلا بخوایم با یه چوب بزنیم اونم، منتها توی مملکتی که به شدت ثروتمنده این همه هم آدم مستعد داره، اولین انتظار آدم اینه که فرصت تحصیل اولا به آدمای مستعدتر برسه، نه پولدارترها. بعدم اینکه مستعدترها هم همه بتونن برن تحصیل رایگان کنن تا دیگه تو دوره تحصیلشون انقدر مشکلات جور و باجور نداشته باشن. البته ما کلا آدمای آرزومندی هستیم، حرفمونو خیلی جدی نگیریم.
ننجون اصلا این مدارک دانشگاهی جدید رو قبول نداره، میگه این مدارک قابل قبول نیست. میگم آخه عزیز من، حالا همه هم که اینجوری نیستن، بعضیشون با سوادن واقعا. میگه والا ما که ندیدیم. این بود که چند وقت پیش که یه خواستگار دکتر واسه من پیدا شده بود، پاشو کرده بود توی یه کفش، میگفت که مدرکش قابل قبول نیست، حتما از این خریدنی هاست. پیش گفتم آخه از کجا میدونی؟ میگه از اونجا که اگه مدرک درست حسابی داشت که نمیومد خواستگاری تو. میبینین تو رو خدا، همه هیچی نیستن، خانواده‌شون میارنشون بالا، میرسوننشون به عرش اعلی. ننجون ما یه کفگیر گرفته دستش، هی میکوبه تو سر من بیچاره. اصلاً هم در نظر نمیگیری که حالا مدرک یارو هر جوری که به دست اومده باشه مهم نیست، مهم اینه که کلاسش حفظ بشه، آدم تو مردم بتونه قیافه‌شو بگیره.
و اما میونبرهای نچندان علمی عالم شدن در زمان ما، سومیش مدرک های تقلبی رو عشق است.
در زمینه مدارک تقلبی به سلامتی جمع زیادی از مسئولین نظام صاحب سبکن دیگه. از زمانی که گند دکترای تقلبی آقای کردان وزیر اوس محمود در اومد و از اون طرف هم آقای رحیمی معاون اول ایشون به خاطر ارائه دادن مدرک دکترای تقلبی از سوی رئیس جمهور به شدت تنبیه شد، جوری که قرار شد دیگه به ایشون نگن دکتر، مردم تازه فهمیدن که خیلی از این مثلا دکتر مهندسایی که دارن برشون حکومت میکنن همچی خیلی هم دکتر مهندس نیستن انگار. حالا البته خیلی هم مهم نبود دکتر مهندس نبودن، دیپلم که داشتن، رو هم که به اندازه کافی داشتن. در هر صورت الان اگه کسی حال داشته باشه پیشو بگیره تعطوی مدارک خیلی از این آقایون رو در بیاره، متوجه میشه که بله، خدا رحمت کنه تمام کسایی که این نرم افزارهای کامپیوتری مثل فتوشاپ و این چیزا رو طراحی کردن، لامصب مدرک وسط میده بیرون عین هلو.
فقط شما سر کیسه رو شل کن. حتما شما هم تو اینترنت آگهی این شرکت‌ها رو دیدین که میگن ما بر اساس تجربیات شما براتون از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا مدرک میگیریم. بله، یه چند وقت دیگه بر اساس قد و وزن و میزان کلسترول و دور کمر و دور بازو و اینا هم به تو مدرک میدن. بله، شما فقط مایه رو بده حله. همه این کارا رو میکنن تا ما بگیم یادش بخیر، مدرکم مدرکای قدیم. اما مادر بزرگ امشب داشت برای نوش قصه شهری رو میگفت که مردمش مردم دست و دلبازی بودن. همین جای دنیا روی مهمون نوازی اونا یه حساب خاصی میکردن. بعض مالیشون بد نبود، میتونستن شکم خودشون و بچه هاشون رو سیر کنن. گذشت و گذشت و پادشاه اون شهر و پادشاه های همه شهرهای دوروبرش وارد جنگ شد، چون فکر میکرد همه اون شهرهای همسایه باید زیر سلطه اون باشن. برای سالها جنگ سختی در گرفت. مردم اون شهر حالا دیگه هر چی میرفتن تو بازار تا خرید کنن یا چیزی پیدا نمیکردن، یا اینکه انقدر گرون بود که نمیتونستن بخرنش. این بود که یواش یواش مردم اون شهر رو اگه میدیدی دیگه خوشحال نبودن، دیگه مهمون نواز نبودن. مادر بزرگ داشت حسرت اون روزا رو میخورد که دید نوش با یه لبخند شیرین خوابش برده. توی که صدای منو میشنوی، شاید روزی و روزگاری که میگذرونی خیلی شاد و خوشحال نباشه، اما برای من لبخند توی معجزه است. لبخندت رو از من دریغ نکن، نمیدونی که لبخندت چقدر تو من اثر داره. بمون دنیا ما زیبا کن، نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.